بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، اولا مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله انشاءالله که مبارک باشه. معروف اینه که مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو ماه رجب و 27 ماه رجبه و نزول قرآنم که تو خود قرآن هست که تو ماه رمضان دیگه، یعنی تو شب قدر نزول قرآن بوده. معمولا این کتاب های علوم قرآنم یه بحثی دارن که چجور، یعنی اولین آیاتی که نازل شد آیا تو ماه رجب بود 27 رجب، یا اینکه اولین آیاتی که نازل شده توی ماه مبارک رمضانه. این یه بحث خیلی طولانیه. افرادی هم حتما دیدیه تو کتاب ها مثل علامه طباطبایی بحث نزول و انزال و نزول دفعی قرآن و نزول تدریجی و از اینجور بحث هم که خیلی هستی، اینا همه شنیدید دیگه. یعنی تو کتاب‌های علوم قرآن یا تو تفاسیر مفصل این بحث وجود دارد که چجور مبعث تو ماه رجب و نزول قرآن در ماه رمضان، این رو بحث کردند. من اینو کار ندارم. یه چیزی من تو ذهنم هست به عنوان یه احتمال، حالا شما یه وقت فکر بکنید بینید حرف شاید درسته یا باطل. من این احتمال رو میدم، اینکه مثلا الان ماه رجب رو میگوین ماه رجب اسم، یعنی یه قید اسم دنبالش میارن. گاهی هم میگوین رجب بدون کلمه اسم. تو ذهن من اینه که تو زمان جاهلیت دو تا ماه بود، میگفتن رجب. قبل از شعبان رو میگفتند رجب، بعد از شعبان هم میگفتند رجب. هم قبل از شعبان رجب بود، هم بعد از شعبان هم رجب بود. اونهایی هم که اومدن گفتند که رمضان ماه حرام، مثلا این اشتباهو کرده بودند که رجب ماه حرامه، وقت رمضانی رو که ما بهش میگیم رمضان، تو زمان جاهلیت بعضیا به این میگفتن رجب. برای اینکه وقت این دوتا رجب اشتباه نشه اینو میگفتن رجب اسم یا اسب، یعنی رجبی که رحمت خدا توش زیاد فرو میریزه، این میشد رجب، رجب اسم یا اسب، اونم میشد رجب خالی. و یحتمل اینها، یحتمل این که میگوین مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله توی رجبه، این تو رجبه نه تو رجب اسم یکی میشه دیگه. همین که مبعث پیغمبر اکرم تو رجب است، یعنی تو رمضان، نزول قرآنم تو رمضان، دوتاش یکی میشه. حالا این به عنوان یه احتمال، حالا این قطعی حساب نکنید. حالا این یه احتمال تو ذهن شریف دون باشه و فکر کنی بینی درسته یا نه. اما خب به هر حال مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله چرا داره، ولی حالا میشه، حالا طول میکشه بخوام بگم، ولی حالا فکر بکنید بینی حرف، شاید هم بفرمایی کل حرف باطلی. خب هیچ، همون حرفای علامه طباطبایی اینا رو بپذیم. به هر حال خیلی خوب، انشاءالله که مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله مبارک باشه. خب، یکی از بحثایی که تو کفایه مطرح شده، بحث هشتم و نهم، دو تا بحث. ببین این بحث اینه که باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض چه فرقی میکنه. حالا مسئله رو من اینجوری مطرح بکنم، حالا با این توضیحی که میدم معلوم میشه که آقای آخوندم چی میخواد بفرماد. در باب تعارض اخبار میگن که معمولاً تعارض در جایی که نسبت بین دو تا دلیل عموم خصوص منبج باشه، اینو بهش میگن باب تعارض. اگر نسبت دو دلیل تساوی بود که تعارض ندارند، اگر نسبت دو دلیل عموم خصوص مطلق بود اینم که تعارض نیست، جای تخصیصه. اگر نسبت بین دو تا دلیل تباین باشه اینم وجود نداره، معمولا نداریم دو تا روایتی که متباین باشد. این همه که میگن باب تعارض و تعارض روایات یعنی عموم خصوص منبج، که دو تا دلیل داریم، دو تا ماده افتراق دارن و یه ماده اجتماع، اینو میگن که باب تعارض. خب بعد وقت باب اجتماع امر و نهی هم همینه، باب اجتماع امر و نهی هم باب عموم خصوص منبجه. یه دلیل میگوید سله، یه دلیلم میگوید لا تغصب، نماز بخون، اونم میگه غصب نکن. یه ماده اجتماع داریم که هم نماز است و هم غصبه. پس باب اجتماع امر و نهی میشه باب عموم خصوص منبج، باب تعارض هم میشود عموم خصوص منبج. آقای آخوند رضوان الله علیه اومده تو کفای فرموده تفاوت این دوتا بحث، بحث اجتماع با بحث تعارض، تفاوتش در اینه که ما اینجا میخواییم بحث، اینجا یعنی تو باب اجتماع میخواییم بحث کنیم که یک امر داریم و یک نهی داریم و هر دو منات، ملاک یا مصلحت حکم را دارا هستند. یعنی هم صلات مصلحت دارد، هم قصب مفسد دارد. بعد اینجا میخواییم حالا بحث بکنیم که آیا میشه که مصلحت و مفسد در یک کار جمع بشه یا نه، یا اینکه باید بگیم که یکیشون بر دیگری مقدمه، مثلا مصلحت مقدمه یا بگیم مفسد مقدمه. اینو بهش میگیم که باب اجتماع امر و نهی. اما در باب تعارض، باب تعارض یعنی باب تکاذب، دو تا دلیل داریم، این میگه اون دروغه، اون میگه این دروغه، به عبارت دیگه این میگه او مصلحت ندارد، اون یکی میگه نه این مصلحت نداره. بنابراین دو تا دلیل منات ندارند، یکیشون ملاک داره تو باب تعارض ها. اما تو باب اجتماع این لولا او مصلحتشو داره، اونم لولا این مصلحت خودشو داره. بعد آقای آخون اومده بحث کرده که حالا ملاک و مصلحت گاهی در خود امر، گاهی در متعلق امر. اینا فرمایشات کفایه است. نه یعنی اگر تعارض شد فلا، اما لولا تعارض، لولا تعارض این باید حجت باشد، اونم لولا تعارض باید حجت باشه. ها همین دیگه. بله بله، اگر که یکی حجت نباشه که حجت و لا حجت که هیچ وقت تعارض نمی کنند، یا دو تا لا حجت که هیچ وقت تعارض نمی کنند. نه تو اجتماع دوتاشون مصلحت و مفسده دارن، نماز مصلحت داره، قصب مفسده دارد، اما تو باب تعارض یکی مصلحت داره نه دوتاش، چون تکاذبه. امام خمینی اومده فرموده که این دوتا بحث اصلا ربطی به هم نداره، بحث تعارض با بحث اجتماع. علت این که ربطی به هم نداره اینه که بحث اجتماع امر و نهیه، بحث عقلیه. ما داریم یه بحث عقلی مطرح میکنیم که آیا میشود امر و نهیه، طلب و زجر، مصلحت و مفسده، آیا اینا میشه جمع بشن یا نه؟ یه بحث عقلیه، در حالی که تو باب تعارض یک بحث عرفیه. بحث سر اینه که اگر دوتا خبر، نه یه امر و نهی، اگر دوتا حدیث، دوتا دلیل با هم تعارض کردند و تعارضشون هم عرفی بود، عرف چجوری حل تعارض میکنه؟ اینو بهش میگن باب باب تعارض. یعنی باب تعارض یک بحث عرفی است و بحثم درباره اون مرجحاتیه که تو روایات اومده و ترجیح یکی بر دیگری یا تساوی، و از اون حرفایی که تو باب تعارض میزنن. یعنی اونجا بحث عرفی است، اینجا بحث عقلی است، بنابراین این دو تا بحث ربطی به هم ندارد. اینم فرمایش امام خمینی. بلکه شاید کسی بگه صرف عقلی بودن و عرفی بودن دلیل بر تفکیک دو تا مسئله نیست. نمیان یک مسئله رو دو جا مطرح بکنند، یک جا بگن میخواییم عقلی بحث کنیم، یک جا بگن عرفی میخواییم بحث کنیم. خب اولا اگر این بود، خب دوتاشو یه جا میآوردن، یا اگرم یک جا نیارن کنار هم میومدن بحث میکردند. روش عقلی و روش عرفی، این دوتا دلیل نمیشود بر این که یک مسئله دو تا مسئله بشود. مثالش هم خب خیلی زیاده. مثلا فرض کنید در باب تعبدی و توسلی، یکی بحث تعبدی و توسلی رو عقلی مطرح میکنه، یکی هم عرفی مطرح میکنه. این که نمیشه دو تا مسئله. یعنی عقلی و عرفی بودن ملاک تعدد مسئله نیست. شاید کسی بگه که ملاک در این که این مسئله با مسئله اجتماع امر، مسئله اجتماع با مسئله تعارض تفکیک شده و شده دو تا مسئله، نه بحث منات که آقای آخون می‌فرماید، نه بحث روش بحث که امام خمینی می‌فرماید، بلکه علت این که این دوتا مسئله مطرح شده ها، علتش اینه که در باب اجتماع صرفاً بحث اینه که تعدد عنوان، تعدد معنبن ایجاد می کند یا خیر. این موضوع بحثه. اگر یه چیزی دو تا اسم داشت، این دو چیز حساب میشه یا یک چیزه؟ یکی به شما گفت که پدرم، یکی هم به شما گفت پسرم. شما که دو تا اسم دارید، دو تا حساب میشید یا یک؟ این میشه باب اجتماع امر و نهیه. اگر کسی به شما گفت که پسرم، اینجا احترام واجبه که شما واجب احترام بکنید. اگر یک کسی به شما گفت پدرم، اینجا واجب نه احترام بکنید، واجب نه بچه‌تون احترام بکنید. اما اگر که بچه کسی بودید، واجب پدرتون احترام بکنید. این تعدد عنوان معنون را متعدد میکند یا خیر، و حکم متعدد میشه یا نه؟ این بحث اجتماعه. یعنی بحث اجتماع بحث اینه که آیا معنبن متعدد شده است یا نشده است، در حالی که در بحث تعارض معمولا معلومه که معنبن متعدده. این اصلا نیاز به بحث نداره. بحث درباره اینه که وقتی دو تا دلیل تکاذب دارن، این میگه اون دروغه، اون میگه این دروغه، کدام رو باید مقدم بکنیم؟ یعنی اونجا بحث تعدد بودن بازه، اینجا مشکوکون فیهه، بلذا در واقع اینجا میشه مقدمه برای اونجا به این معناها که باب اجتماع صغرایی درست میکنه برای کبرای باب اجتماع، برای کبرای باب تعارض. باب اجتماع صغرایی است برای باب تعارض که اونجا کبراش بیان بشه. بله بله بله، مثل اون بابنه. صلی الله علیه.